رادیوی آزادی
مجله خبری. رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه همراه با چندی از زیردستان سابقش که با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بودند، بحث های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی آن را بی سابقه و ضد اصول عدلیه می نامند و برخی دیگر اجرای عادلانه قانون. به اطلاع منابع رادیو آزادی، عبدالله‌زاده و شریکانش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی از بازداشت رها شدند. ولی تحقیق پرونده ادامه داشته و عدد دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر را نیز برمیگردانند. زید این گروه با ماده 245 قسمی 4 از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ماده 340 قسمی 2 ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان پرونده جنایی باز شده است. این دو بند قانون با پرداخت زیان رهایی را پیش بینی کرده است. به نظر حقوق شناس جمشید یاروف، پشتی رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده چیزی دیگر می ایستد.
آزاد کردن این نفران از بازداشتگاه یک بار دیگر اثبات کرد که سیستم عدلیه، سیستم سودی، تفتیشات، پراکوراتور، از سود همه از یک دیگر وابستگی و در عموم همه باز از حکومت اجرایی وابستگی دارند و رول اساسی رو در این قضیه ها نه نقطه های قانون، نه طلبات قانون، بلکه مناسبت این نفران با اعضای اویلی کلان، مناسبت آنها با مقامداران بلند پایه مقامات های قدرتی، با مقامداران حکومت و دیگر و دیگر نشان می دهند.
برخی بر اینند که رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده بازگو کننده آن است که در تاجیکستان قانون در نسبت همه برابر تطبیق نمی شود.
رجب علی اودینایف رئیس امید 88 وایرو هم برای از خود کنین زندان کردن، برای چه آزاد نمیکنن؟ زید سعید برای چه همه مالک چه گرفتن، چی یعنی به حساب دولت گذارون، برای چه آزاد نمیکنن؟ یا اگر گیریم عزت امون برای نمیدونم 100 سومون یا 120 سومون گرفتن زندانی کردن، یا دلیر امام علی زوقیدین زوقی بیگ سعید امینی نپردختن این انداز تا حتی هم خیلی مدعای مونده حکم براوردن، برای چی انسانی که 1 میلیارد تقریبا 1.5 میلیارد سومونی میدوزد از جواب باید رابطه خیش و تبایی دارد.
راه گذران در دوشنبه در مورد رهایی شرطی افرادی که به تصرف میلیون ها سامانی بودجه دولت عیبدار می شوند نظر گوناگون دارند.
کسی داره هم در دیگه دولت ها میخیله، کسی داره مبلغ جبران میکنه، از چی جوابش میتنه؟ از سری سود مثلا
اگر چه خط کلی هست از روی قانون باید جواب ده.
قانون برای همه باید برابر باشد.
مقامات درباره جبران زیان و آزادی شرطی عصمت الله عبدالله‌زاده خبری ندادند. برای شرح موضوع رادیو آزادی به عنوان آژانسی کروپسیا و دادستانی کل نامه فرستاد و منتظر پاسخ است. نظر خودی عبدالله‌زاده و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود و در پی سنجش آژانسی کروپسیا در این اداره نسبتش پرونده باز شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بریم.
www.azadi.org.
حکومت طالبان دسترسی به اینترنت را در بخش بزرگی از افغانستان قطع کرد. شهروندان این کشور ترس دارند که با این راه دری تماس آنها با جهان بیرون بسته می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. مریم، یک ساکنی ولایت بلخ افغانستان که با نام مستعار با رادیوی آزادی صحبت کرد، میگوید پس از محدودیت طالبان علیه زنان کاری آنلاینی پیدا کرده بود و ترجمانی میکرد. من نانرسان خاندان هستم. قطع اینترنت به زندگی ما ضربه سخت زد، گفت او از شهر مزار شریف. طالبان به زنان اجازه کار و تحصیل نمی دهند و اینترنت یگانه وسیله بود که آنها کمترین امکان پیدا کردن کار و تحصیل از طریق آن را داشتند. با قطع اینترنت ده ها هزار اداره های دولتی، خانه ها و شرکت های خصوصی در تقریبا نصف کشور از وای فای محروم شدند. سوریا که از کابل برای یک سازمان خارجی به طور آنلاین کار میکرد میگوید زندگی برای زنان افغان علکی بسیار دشوار است. تنها راهی به دست آوردن درآمد کاری آنلاین بود. حالا همان را هم از دست میدهیم. نظیفه دختری نورس که بعد از منع تحصیل دختران از جانب طالبان توسط اینترنت درس‌های آنلاینی می‌خواند میگوید پس از منع دختران برای تحصیل در مکتب از طریق اینترنت علم می‌آموخت، اما حالا اینترنت قطع شد و همه امیدم را از دست دادم. طالبان میگویند که بستن اینترنت برای جلوگیری از فساد اخلاقی و عملهای ضد شرعی است، ولی علمای اسلامی این را به اساس می دانند. فضل هادی وزین، عضو اتحاد علمای مسلمان در قطر گفت که قطع کامل اینترنت هیچ اساس دینی ندارد. اگر چیز نادرست استفاده شود، باید محدود شود، نه اینکه تمام ملت از پیشرفت محروم گردد. کارشناسان و صاحبکاران می گویند قطع اینترنت مشکلات اقتصادی را شدیدتر می کند. محمد از قندهار گفت کارهای شرکت ما تماماً باز مانده است. در عصر 21 جهان با اینترنت پیوست است. نبودن اینترنت مشکلات اقتصادی ما را بیشتر می کند. سازمان های حامی مطبوعات نیز بستن اینترنت را محکوم کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران این اقدام را محدودیت بی سابقه نامید که کار خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات را خلل دار می کند. حالا قطع اینترنت پایتخت شهر کابل را فرا نگرفته است و معلوم نیست که محدودیت در تمام کشور جاری می شود یا نه. اینترنت موبیلی تا حال فعال است، ولی گرانتر و با سرعتی پایینتر که کار را سخت‌تر می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما شرف رحیمی سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی‌های تاجیکستان با نشست سران صحبت می‌کرد در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست‌ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیمی یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سامیت اون رو یعنی نشست سران دولت های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه‌های روسی از جمله نشریه نیزدویسی میگزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی‌زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آمخته خلاصه خود را به حکومت می‌سپارد. محمد شمسدینوف کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه میگوید که چند عامل با عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع میشوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی، یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معین نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا میتواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد، از جمله میتواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که میتوانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا میتواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود، همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار اشتاب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
درخواست تاجیکستان رد شد. سلاوکه امرین خولمرادوف یک پناهجوی تاجیک را از زندان رها کرد. وی از سال 2022 به این سو بارها در سلاوکه بازداشت و رها شده است، ولی این بار مقامات این کشور برایش سندی حق اقامت دادند. من میرزانه بی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امرالدین خولمرادوف روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که برایش حق اقامت کوتاه مدت دادن و هر 3 ماه آن را تمدید خواهند کرد. من از بازداشتگاه سچوفس بیرون شدم. مقامات اسلوواکیا در صحبت با من گفتند که بیگناهیت ثابت شد، تو در جامعه هیچ خطری نداری. آنها گفتند که ما همه آن نوشته های درخواست های تاجیکستان را تفتیش کردیم، هیچ کمبودی نیافتیم. اکنون در نزدیکترین فرصت به زندگی معمولیم برمیگردم، گفت او.
برای ما یگان مشکلی نیست، عموماً یگان مشکلی نیافتم. قبولیم دادن اولش، قبولی دومش با همه همی را میتونه، اول قبولی موقتیه یگان تف... بعدن آیست آیست میبینن که نفر نفری یگان مشکلی نباشه و او با آیست آیست با زینای بلنده میروه. خوزی برای ما هم یک قبولی موقتی دادگیان همی را میگن تا مدت 6 ماه نمیجا باید درسی اسلواکی با آموزی و این نمیجا در قانون اسلواکی را میآموزی. معلم هست، معلمه هست برای زبان و مختن و غیره. ای هر مراجعتی که هست با همی سوسیالی که گفتم پیشنهاد میکنیم مراجعت مونه.
روز 10 آوگوست امسال وی در بازداشتگاه کاشتسی سلاوک دست به گرسنه‌نشینی زده بود و به نقل او مقامات دادستانی پس از بازپرسی به او وعده تفتیش جدی پرونده‌اش را داده بودند. آن زمان در یک پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه‌اش دانسته بود. امریدین خونمرودوف تا حمله روسیه به اوکراین در کیف زندگی میکرد. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد اوکراین به سلوواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات سلوواکیا این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاهی در سلوواکیا روز 19 ژانویه امسال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خونمرودوف در ماه فوریه سال 2025 در وقت پیشنهاد دوباره حجت‌ها برای پناهندگی باز دستگیر شد. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خولمرادوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیهای حکومت را مینوشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اداره سازمان ملل متحد در ازبکستان گفت که از پلهای گلنارا کریموا که از شویسریا برگردانیده شده اند 20 میلیون دلارش برای بهتر کردن شرایط مکتبهای دیهات این کشور روانه خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در اظهارات رسمی آمده است که کمیته ادارکنی بنیاد ایشانج یا باوری که سرمایه های دختر زندانی سابق پرزیدنت ازبکستان را نظارت میکند قرار کرد که با این مبلغ ها در بهبود شرایط اجتماعی مکتب های دیهات این کشور سهمگذار شود. منظور طرح مطابق شوی با تغییرات اقلیم و تامین آب، سانیتاریا و تازگی در مکتب ها است که از 1 اکتبر در ازبکستان راه اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح باید 45 مکتب دیهات ازبکستان را پورا تعمیر کنند. این مؤسسه ها را با آب آشامیدنی، اتاق های زمانوی دستشویی، نظام گرمی دهی و منبع های اکولوژی انرژی تامین خواهند کرد. این مبلغ گذاری برای بهبود شرایط تحصیل بیش از 31 هزار خواننده مکتب با خصوص دختران نورس مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این یک قسم پولها را بنیاد ایشانج باید برای تشکیل درس‌های اکولوژی و دوره‌های آموزشی برای 2700 آموزگار در موضوعهای تازگی و گیگینا روانه می‌کنند. در ازبکستان که شمار اهالی تارفت افزایش می‌یابد 1,400,000 کودک در مکتب‌های تحصیل می‌کنند که آنجا آب آشامیدنی پورا یا قسمان تامین نیست. کانستانتین ابالینسکی سفیر شویسریا در ازبکستان گفت شویسریا با آن افتخار میکند که ذخیره های در نتیجه بازگردانی مبلغ های به دست آمده با سرمایه های جدی و استوار با کروپسیا و منفیت آور برای مردم ازبکستان تبدیل میشوند. ازبکستان ماه آوگوست سال 2022 با شویسریا سازشنامه بازگردانی پول های مصادره شده دختر سابق پرزیدنت ازبکستان را امضا کرد. همان سال زیر نظر سازمان ملل بنیاد ایشانج تأسیس شد که وظیفه‌اش مدیریت این پول ها می باشد. در عموم با درخواست حکومت ازبکستان در بانک های شویسریا با مبلغ 840 میلیون دلار سرمایه گلنارا کریموا مسدود شده است. تا حال بازگردان 313 میلیون دلار موافقه شده است، چون مقام غیرقانونی داشتن این مبلغ ها را اثبات کردند. ماه اپریل امسال حکومت ازبکستان باری اول درباره طرز صرف مبلغ های از حساب گلنارا کریموا در شویسیا برگردانیده شده گزارش داد. آتابک فاضل کریموف معاون وزیر اقتصاد و مالیه ازبکستان ماه اپریل در یک نشست خبری گفت که پول های برگردانیده شده در میان ساحه های بهداشت و معارف کشور برابر تقسیم کرده می شود. داستان کلی ازبکستان می گوید حجم عمومی ضرر مالی رسانیده گلنارا کریموا با منفیت دولت و شهروندان 1,270,200,000,000 سوم معادل 1,651,000,000 آمریکایی حساب شده است. کشورهای اروپایی او را در گرفتن صدها میلیون دلار پاره از شرکت‌های مخابراتی و هم قانونگردانی پول از راه نقشه‌های کرپسیونی عیب‌دار می‌کنند. ماه مارس سال 2020 دادگاه شهری تاشکند گلنارا کریموا را در تشکیل گروه جنایی، قلابی، ازان خودکنی، قانونگردانی پولهای براه جنایی به دست آمده به 13 سال و 4 ماه زندان محکوم نمود. گلنارا کریموا تا آغاز سال جاری در زندان زنانه زنگیاتا قرار داشت و بعدی آن به محبس سکونتی انتقال داده شد.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمی‌شناسند یادآور می‌شوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلام شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و عشق‌آباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود و به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبداللهجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان می‌گوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال می رفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت همو سرمونگش گم بود و یش نبود.
اما عوض شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپ مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی آور و ترازویی هم برای طرف های نزای تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دستی مستقیم نداشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده می کند از اسب خشم پایین می آید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همو وقتم می گفتم امروزم می گم که عبدالله جانوف عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفته کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاد از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیره.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمانوف و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضگی مردم از وضع کشور از زوراوری و بی‌رحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشته حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خود عبدالله جانوف به تکرار می گوید وای در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سازاور باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسیون کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شرح داده شد که گویا روسیه بر رغم تلاش‌های ازبکستان تصمیم گرفت بر رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفرندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت‌های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه‌هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند به نوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می‌شد.
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
با یک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسنگر با یک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای محوی دشمن بسنگر خورد بر سرت سای بالی ملائک تو را دوست دارد خدا ما پیامبر خورد بر سرت سای بالی ملائک تو را دوست دارد خدا ما پیامبر الا ای مجاهد الا شیر سبز که قصدی سفر کرده ای سوی کشور الا
این عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند، ولی باید قید کرد که به این حرکت دیگر قواهای سیاسی و سازمانهای جمعیتی به مثل اتحاد قواهای پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابق داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمانهای سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هر چه زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتشونید حکومت و اپوزیسیون با بنبست رسیده بود در مانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روزی سیوم اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئتی از نمایندگان اپوزیسیونی تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دوره چهارم گفتشونید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امامعلی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتشونید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل، سازش نامه بین پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازش نامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در الماتا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان، مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند. و طبق انمی سپارش بعد یک هفته در الماتا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واخری برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگر شده میگه که در همان وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصدی حکومت سر وای حکومت سیگماتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصری برا جا کرده بلنگار بود، یک تیر زده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشنید، برای واخری، برای همبستگی و یکی که متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقاتی ساده و طوری بود که اونقدر گمان می رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات من فکر می کنم که زربینای صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بوده و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردند به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین برن.
دوره نوبتی گفتشونید در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تأثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالانکه رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک می‌نامید و کریموف هم دیگر پنهان نمی‌کرد که مشورت‌های او با کرملین و تانک و زره پوش و افسران وای رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به نیروی تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجانزاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پر درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه می تواند وضع را آرام کند. گفتشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیفتر خواهد شد.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاجی اکبر توراجان‌زاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم می‌دانستند که سازمان کنفرانس دارتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار، گفت‌وشنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا می‌کرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس دارتموت در میان چندین نزاعی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد؟
یکم، اهمیت استراتژیک تاجیکستان برای امنیت روسیه و آمریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان هیچ یکی از سازمان‌های غیر دولتی به این کشور توجه نمی‌کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدف اساسی داشت. اولین که درباره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت‌وشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چندی از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت های مذاکره کننده طرف ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت‌وشنیدهای رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت می‌خواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت‌وشنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت‌وشنید صلح تاجیکستان نمی‌خواهد، ولی در اکثر نشست‌های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت‌وشنید شرکت می‌کردند. همزمان با گسترش ناظران گفت‌وشنید عامل‌های تأثیر بر جریان آن نیز افزایش می‌یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می‌شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت‌وشنید صلح حاجی اکبر توراجان‌زاده باره از تالار صحبت‌های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف‌ها مجبورند همیشه تصمیم‌های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход наши переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش‌های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفری دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همان واخوری الماتو دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلسی پلنری میگن عمومی به بایست این چیز رسمان امضا میشد از هر دو طرف، لیکن در یک شب بعد شبانه پرید آمدن وزیر کارهای خارجی روسیه آلپس چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عامل‌های زیادی روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر زمی ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه درد سر ایجاد کرده بود. تلاش های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تاثیر بیشتر در صلح تاجیکستان، در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از امریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نوی در چچنستان خودش آتش گرفته بود، دیدگاه نوی را تقاضا می کرد. علاوه به همه این، حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرزی خود می نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ژانویه سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی‌ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را به پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد، رحمانوف صدقا صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود و رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلیه بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیاده از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میان برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خوجا نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم، روزیگی رهبریت رو من نگرفتم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله ها بعضن صحبت ها میکردم مخابراتی، بعضن میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است. و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم، خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف میتواند قوه دیگر در کار است، یعنی اون را معین کند. در ماه ژانویه در همان مذاکرات ژانویه سال 97 که من به شما ذکر کردم، چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راهی همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفتم نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدند، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفت و شنید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری در 27 ژانویه سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاجی اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شامی آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقته باز هم دشمنان ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردن یا انکترش آوازه هایی را پخش کردن که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و میتوانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستی اف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستی اف پخش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای تورجانزاده میشد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله بخواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخل دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
به عقیده کارشناسان توره جانزاده برای سخت‌سری هایش در گفت و شنید های صلح مورد بدبینی طرف حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شد تأثیرات ایجاد شود که نوری با توره جانزاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما الیویر روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
تورجانزاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملنوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار تورجانزاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حداکثر خصومت به میان آید. چون این حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدتی دراز مرزبان‌های روس آنها را نگذاشتند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که میبایست آنها را به ساحل وطن انتقال میداد بمبای بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمی‌کردن، اون بمب کشف نمی‌کردن، اصلا همه در اونجا می‌بردن و بعد این دیگه این هم بود چند روز بعد از حادثه‌ای همین که لطیفی بود معافی میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کردن نمیشون.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایی و یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این با وضعیت متشنج‌تر کردن است. من در وادی خراتقین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدن که همون مردمی همون وادی از حساب کمک های بشر دوستانه ملل متحد فکر میکنم که سال آخر زندگی خودشون هم بردن. این هم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر میکنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هن.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود.
طلب جانب حکومتی در کمیسیه بود که مادام که طبق سازشنامه‌ای به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگوی اینات به زیمه خودی رابریت اینات است، برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خل سلاح کرده و مقامات های حقوق جمهوری طبق قانون عمل کننده سپرد.
یکی از بحران‌های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجان‌زاده به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه سال اخیر همیشه می‌خواستند با راه ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصاً رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشند، به دنیا بگویند که این یک سلخواه هست، این دیگری سلخواه نیست، و با این را می‌خواستن اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدند. بعدی بازگشت این توطئه‌ها را ایجاد کردند تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز ونه جنجال ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. من هم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخواهم که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما رو سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام هم سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهدان مجاهدای ما نیستند؟ چرا راهبرها به شکل قوه یک شخص سیوم صحبت میکنند؟ دو طرف را به صلح و صلاح دعوت میکنند. کدام طرف هستند این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه راهبریت نهضت نیست؟ راهبریت اپوزیسیون نیست؟ طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیوم طرف باشند، پس اون دو طرف کیا هستند؟ آیا جنگ اون سری خود هستن اون مجاهدهای ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولین نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهده هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادی اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستم.
پایان گفتار پنجم. فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس‌های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده‌های خلاف آرامی و امنیت.
Oh, چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، همراه با چند از زیردستان سابقش که با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بودند، بحث های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه های اجتماعی به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی آن را بی سابقه و ضد اصول عدلیه می نامند و برخی دیگر اجرای عادلانه قانون. به اطلاع منابع رادیو آزادی، عبدالله‌زاده و شریکانش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی از بازداشت رها شدند، ولی تحقیق پرونده ادامه داشته وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر را نیز برمیگردانند. ضد این گروه با ماده 245 قسم 4 از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ماده 340 قسم 2 ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان پرونده جنایی باز شده است. این دو بند قانون با پرداخت زیان رهایی را پیش بینی کرده است. به نظر حقوق شناس جمشید یاروف، پشت رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده چیزی دیگر می ایستد.
آزاد کردن این نفران از بازداشتگاه یک بار دیگر اثبات کرد که سیستم عدلیه، سیستم سودی، تفتیشات، پراکوراتور، از سود همه از یک دیگر وابستگی و در عموم همه باز از حکومت اجرایی وابستگی دارند و رول اساسی را در این قضیه ها نه نقطه های قانون، نه طلبات قانون، بلکه مناسبت این نفران با ازغان اویله کلان، مناسبت آنها با مقامداران بلند پایه مقامات های قدرتی، با مقامداران حکومت و دیگر و دیگر نشان میدهند.
برخی بر اینند که رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده بازگو کننده آن است که در تاجیکستان قانون در نسبت همه برابر تطبیق نمی شود.
رجب علی اودینایف، رئیس امید 88، وارو هم برای از خود کنیم زندان کردن، هم برای چه آزاد نمیکنند. زاید سعید برای چه همه مالکیت چه گرفتن چی، یعنی به حساب دولت گذارون، برای چه آزاد نمیکنند. یا اگر گریم عزت امونه برای نمیدونم 100 سومون یا 120 سومون گرفتن زندانی کردن. یا دلیر امام علی زوقی‌الدین زوقی بیگ سعید امینی نپرداختن اندوز تا حتی هم که ما دوی مونده حکم براوردن، برای چی انسانی که 1 میلیارد، تقریبا 1.5 میلیارد سومانی میدوزد از جاوگر باید رابطه خیش و تبایی دارد.
راه گذران در دوشنبه در مورد رهایی شرطی افرادی که به تصرف میلیون ها سامانی بودجه دولت عیبدار می شوند نظر گوناگون دارند.
کسی داره هم در دیگه دولت ها بخیله، کسی داره مبلغ جبران میکنه، از چی جوابش میتنه از سر سود مثلا.
اگر چی خط کلی هست از روی قانون باید جواب ده.
قانون برای همه باید برابر باشد.
مقامات درباره جبران زیان و آزادی شرطی عصمت الله عبدالله‌زاده خبری ندادند. برای شرح موضوع رادیو آزادی به عنوان آژانسی کروپسیا و دادستانی کل نامه فرستاد و منتظر پاسخ است. نظر خودی عبدالله‌زاده و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود و در پی سنجش آژانسی کروپسیا در این اداره نسبتش پرونده باز شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت طالبان دسترسی به اینترنت را در بخش بزرگی از افغانستان قطع کرد. شهروندان این کشور ترس دارند که با این راه دری تماس آنها با جهان بیرون بسته می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. مریم، یک ساکنی ولایت بلخ افغانستان که با نام مستعار با رادیوی آزادی صحبت کرد، می گوید پس از محدودیت طالبان علیه زنان کاری آنلاینی پیدا کرده بود و ترجمانی میکرد. من نانرسانی خاندان هستم. قطع اینترنت به زندگی ما ضربه سخت زد، گفت او از شهر مزاری شریف. طالبان به زنان اجازه کار و تحصیل نمی دهند و اینترنت یگانه وسیله بود که آنها کمترین امکانی پیدا کردن کار و تحصیل از طریق آن را داشتند. با قطع اینترنت ده ها هزار اداره های دولتی، خانه ها و شرکت های خصوصی در تقریبا نصف کشور از وای فای محروم شدند. سورایا که از کابل برای یک سازمان خارجی به طور آنلاین کار میکرد میگوید زندگی برای زنان افغان علکی بسیار دشوار است. تنها راهی به دست آوردن درآمد کاری آنلاین بود. حالا همان را هم از دست میدهیم. نظیفه دختری نورس که بعد از منع تحصیل دختران از جانب طالبان توسط اینترنت درس‌های آنلاینی می‌خواند میگوید پس از منع دختران برای تحصیل در مکتب از طریق اینترنت علم می‌آموخت، اما حالا اینترنت قطع شد و همه امیدم را از دست دادم. طالبان میگویند که بستن اینترنت برای جلوگیری از فساد اخلاقی و عملهای ضد شرعی است، ولی علمای اسلامی این را به اساس می دانند. فضل هادی وزین، عضو اتحاد علمای مسلمان در قطر گفت که قطع کامل اینترنت هیچ اساس دینی ندارد. اگر چیز نادرست استفاده شود، باید محدود شود، نه اینکه تمام ملت از پیشرفت محروم گردد. کارشناسان و صاحبکاران می گویند قطع اینترنت مشکلات اقتصادی را شدیدتر می کند. محمد از قندهار گفت کارهای شرکت ما تماماً باز مانده است. در عصر 21 جهان با اینترنت پیوست است. نبودن اینترنت مشکلات اقتصادی ما را بیشتر می کند. سازمان های حامی مطبوعات نیز بستن اینترنت را محکوم کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران این اقدام را محدودیت بی سابقه نامید که کار خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات را خلل‌دار می کند. حالا قطع اینترنت پایتخت شهر کابل را فرا نگرفته است و معلوم نیست که محدودیت در تمام کشور جاری می شود یا نه. اینترنت موبیلی تا حال فعال است، ولی گرانتر و با سرعت پایینتر که کار را سخت‌تر می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه ها و کاربران شبکه اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما شرف رحیمی سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی های تاجیکستان با نشست سران صحبت میکرد در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیم یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سمیت اون رو یعنی نشست سران دولت های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه‌های روسی از جمله نشریه نیزنویس میگزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست‌ها تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آموخته خلاصه خود را به حکومت می سپارد. محمد شمسدینوف کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه می گوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع می شوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی، یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معینی نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد، از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود، همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار حساب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
درخواست تاجیکستان رد شد. سلاوک امرگین خلمرادوف یک پناهجوی تاجیک را از زندان رها کرد. و از سال 2022 به این سو بارها در سلاوک بازداشت و رها شده است، ولی این بار مقامات این کشور برایش سند حق اقامت دادند. من میرزا نبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خلمرادوف روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که برایش حق اقامت کوتاه مدت دادند و هر 3 ماه آن را تمدید خواهند کرد. من از بازداشتگاه سچوفس بیرون شدم. مقامات اسلوواکیا در صحبت با من گفتند که بیگناهیت ثابت شد، تو در جامعه هیچ خطری نداری. آنها گفتند که ما همه آن نوشته های درخواست های تاجیکستان را تفتیش کردیم، هیچ کمبودی نیافتیم. اکنون در نزدیکترین فرصت به زندگی معمولیم برمیگردم، گفت او.
برای من یگان مشکلی نیست، عموماً یگان مشکلی نیافتم. قبولیم دادن اولش، قبولی دویمش با همه همی را میتن، اول قبولی موقتیه، یگان بعدن آیست آیست میبینن که نفر نفری یگان مشکلی نباشه و او با آیست آیست با زینای بلند میره. خود برای ما هم یک قبولی موقتی داده گیان، همی را میگن تا مدت 6 ماه همیجا باید درس اسلواکی بو آموزی و این امیجدد قانون اسلواکی را می آموزی. معلم هست، معلمه هست برای زبان و مختن و غیره. ای هر مراجعتی که هست با همین سوالی که گفتم پیشنهاد میکنیم مراجعت مونه.
روزی 10 آگوست امسال وی در بازشگاه کاشتسی اسلواکی دست به گرسنه‌نشینی زده بود و به نقل او مقامات دادستانی پس از بازپرسی به او وعده تفتیش جدی پرونده‌اش را داده بودند. آن زمان در یک پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه‌اش دانسته بود. امریدین خونمرودوف تا حمله روسیه به اوکراین در کیف زندگی میکرد. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد اوکراین به اسلواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات اسلواکیا این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاهی در اسلواکیا روز 19 ژانویه امسال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خونمرودوف در ماه فوریه سال 2025 در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیر شد. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان با برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خولمرادوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادناکلاسیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودی های حکومت را مینوشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
اداره سازمان ملل متحد در ازبکستان گفت که از پلهای گلنارا کریموا که از شویسر برگردانیده شده اند 20 میلیون دلارش برای بهتر کردن شرایط مکتبهای دیهات این کشور روانه خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در اظهارات رسمی آمده است که کمیته ادارکنی بنیاد ایشانج یا باوری که سرمایه های دختری زندانی سابق پرزیدنت ازبکستان را نظارت میکند قرار کرد که با این مبلغ ها در بهبود شرایط اجتماعی مکتب های دیهات این کشور سهمگذار شود. منظور طرح مطابق شوی به تغییرات اقلیم و تامین آب، سانیتاریه و تازگی در مکتب ها است که از 1 اکتبر در ازبکستان راه اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح باید 45 مکتب دیهات ازبکستان را پورا تعمیر کنند. این مؤسسه ها را با آب آشامیدنی، اتاق های زمانوی دستشویی، نظام گرمیدهی و منبع های اکولوژی انرژی تامین خواهند کرد. این مبلغ گذاری برای بهبود شرایط تحصیلی بیش از 31 هزار خواننده مکتب با خصوص دختران نورس مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این یک قسمی پولها را بنیاد ایشانج باید برای تشکیل درس‌های اکولوژی و دوره‌های آموزشی برای 2700 آموزگار در موضوعهای تازگی و گیگینا روانه می کنند. در ازبکستان که شمار اهالی تارفت افزایش می‌یابد، 1,400,000 کودک در مکتب‌های تحصیل می کنند که آنجا آب آشامیدنی پورا یا قسمان تامین نیست. کانستانتین ابالینسکی سفیر شویسریا در ازبکستان گفت شویسریا با آن افتخار میکند که ذخیره های در نتیجه بازگردانی مبلغ های به دست آمده با سرمایه های جدی و استوار با کروپسیا و منفیت آور برای مردم ازبکستان تبدیل میشوند. ازبکستان ماه آگوست سال 2022 با شویسریا سازشنامه بازگردانی پول های مصادره شده دختر سابق پرزیدنت ازبکستان را امضا کرد. همان سال زیر نظر سازمان ملل بنیاد ایشانج تأسیس شد که وظیفه‌اش مدیریت این پول ها می باشد. در عموم با درخواست حکومت ازبکستان در بانک های شویسریا با مبلغ 840 میلیون دلار سرمایه گلنارا کریموا مسدود شده است. تا حال بازگردانی 313 میلیون دلار موافقه شده است، چون مقام غیر قانونی داشتن این مبلغ ها را اثبات کردند. ماه اپریل امسال حکومت ازبکستان باری اول درباره طرز صرف مبلغ های از حساب گلنارا کریموا در شویسیا برگردانیده شده گزارش داد. آتابک فاضل کریموف، معاون وزیر اقتصاد و مالیه ازبکستان، ماه اپریل در یک نشست خبری گفت که پول های برگردانیده شده در میان ساحه های بهداشت و معارف کشور برابر تقسیم کرده می شود. داستان کلی ازبکستان می گوید حجم عمومی ضرر مالی رسانیده گلنارا کریموا با منفیت دولت و شهروندان 1,270,200,000,000 سوم، معادل 1,651,000,000 دلار آمریکایی حساب شده است. کشورهای اروپایی او را در گرفتن صدها میلیون دلار پاره از شرکت‌های مخابراتی و هم قانونگردانی پول از راه نقشه‌های کرپسیونی عیب‌دار می‌کنند. ماه مارس سال 2020 دادگاه شهر تاشکند گلنارا کریموا را در تشکیل گروه جنایی، قلابی، ازان خودکنی، قانونگردانی پول‌های با راه جنایی به دست آمده به 13 سال و 4 ماه زندان محکوم نمود. گلنارا کریموا تا آغاز سال جاری در زندان زنانه زنگیاتا قرار داشت و بعد آن به محبس سکونتی انتقال داده شد.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها، در پادکست سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34.69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59.54% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر سول که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد. وی همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میان روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبداللهجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان میگوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبداللهجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال میرفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت ما سرمونگش گم بود و یش نبود.
اما ایواز شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپی مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی آور و ترازویی هم برای طرف های نزای تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چون این معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این